بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. خب عرض کردیم خدمت دوستان که موضوع درسی ما خب فقه مقارنه. فقه مقارن تلاشش بر اینه که بین فقه شیعه و فقه سنی مقارنه ایجاد کنه، در درجه اول تفاوت بین نظرات رو مشخص کنه تو ابواب مختلف، که بین نظر ما با نظر اونها چه تفاوتی هست. در درجه بعد ادله طرفین رو مطرح کنه، حالا تو یه مقدار یه لول پیشرفته ترش به قول خودم، ادله طرفین هم مطرح کنه ببینیم طرفین چه دلیلی برای خودشون دارن. و در مرحله سوم دیگه خیلی پیشرفته ترش این ادله رو با هم مقایسه کنه و ببینه حق با کدومه و کدوم یکی از این دو گروه حرفشون درسته. حالا ما تین کلاس که خدمت دوستان داریم، تین مدتی که هست، سعی میکنیم حالا هر سه شکلشو تا اونجایی که فرصت بشه انجام بدیم. تو مثلا باب وضو نظرات طرفین رو مقایسه کردیم و مقارنه کردیم. اهل سنت هم خب چهار گروه هند و نظرات مقایسه شد و ادله تا یه حدی مطرح شد توی اون جزوهی که برای بحث وضو بود. بعد اون سرفصل بعدی که خب بین ماها و اونها اختلاف نظر هست تو بحث، یکی از موارد خیلی اختلافی بحث ازدواج موقت و بحث متعه هست که این سرفصل هم به ما دادن خب آقایون توی اون آیین‌نامه‌ای که هست، یکی از سرفصلهایی که به ما دادن که مقایسه بشه همینه. خب اینجا اختلاف اساسی اینه که خب ما جایز میدونیم ازدواج موقت رو، ولی اونها میگن جایز نیست و در حکم زنا حساب میشه. آقای محمد جواد مغنیه با اون بیان خاص خودشون اومدن به صلاح مطرح کردن بحث متعه و صیغه و آیش رو مطرح کردن و با اون بیان خاص تقریبی خودشون سعی کردن اینو بحثو به اثبات برسونند که کلماتشون مطرح شد. تو مرحله بعد یه مقدار استطرادن بحثو توسعه میدن، چون در مقام بحث با اینها هستن. خب میان میگن آقا ازدواج دائم و موقت یه مشترکاتی دارند، یه تفاوتهایی دارند. شروع کردن مشترکات و تفاوتهاشو بگن که خب در مقام بحث با اونها هستن دیگه، تمام جزئیات رو میخوان مطرح کنن. ما عرض کردیم که حالا ما در حد یکی دو جلسه این مشترکات و نکات افتراق این دو رو بعد نیست یه نظری داشته باشیم روش، چون با توجه اینکه کتابشون هم کتاب فقه مقارنه ولی اینو مطرح میکنه. برای اطلاعات فقهی خودمون هم خوبه، حالا یه موقع هم خواستیم با این آقایون بحث کنیم بدونیم که بالاخره اون چیزی که ما بهش قائلیم چه جزئیات و خصوصیاتی داره. نکات اشتراک رو گفتیم تا رسیدیم به نظرم رسیدیم به شماره 12 از نکات اشتراک بین ازدواج دائم و ازدواج موقت. خب روش بحث ما به خاطر اینکه کلاس بالاخره سطح سطوح عالی داره و برگزار میشه و حالت کارگاهی به ما گفتن داشته باشه، ما سعی میکنیم از دوستان استفاده کنیم و این جزوه ها مطرح بشه و بحث بشه در حد یه ساعت و نیمی که حالا این دو جلسه کلاس هست وقت مفیدش، با فقه سنی ها و ادله شون تو ابواب مختلف آشنا بشیم. خب مفیده برام چهار دیگه خواهیم لمعه تدریس کنیم، مکاسب تدریس کنیم، بالاخره بدونیم اینها نظراتشون چی هست. فی الجمله شماره 12 که تین صفحه من صفحه 15 شیشه این سیستم منه، می فرماین که تحرمون مقاربت و زوجه و هیف الهیز منقطعتن کانت او دائمه. حالا یه چند موردش خودم میخونم تا دوستان گرم بشن، هوا هم سرده. حرام است مقاربت با زوجه‌ای که در حالت حیض هست، فرقی نمیکنه چه ازدواج دائم باشه چه ازدواج موقت، در هر دو حرامه. اینم یکی از مشترکاته. البته حالا این حرمت تا کی ادامه داره؟ میدونید که آیه قرآن میگه که یسالون کن المحیض قل هی اذن فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن یا یطهرن، دو تا تلفظ داره. اگه یطهرن باشه به معنای اینه که وقتی که پاک شدند ولو که غسل نکردن میشه باهاشون مقاربت کرد، اما اگه حتی یطهر نباشه به این معناست که باید صبر کنیم تا غسل جنابت، غسل حیض رو هم انجام بدن و بعد حلال بشه. نه خب صیغه محدود دیگه، حالا خب دیگه فقط استمتاعات حلال رو میتونه، اگه مرد باید بدونه، البته با یعنی باید بدونه که این حیزه و استمتاعات محدودی میتونه نسبت بهش داشته.
قولی که میگه باید بدونید و خودم رو
نداریم که داریم.
بعضی سیغه بکنم فقط محرم بشن، مثلا این بچه رو با مادر بزرگ.
بله بله.
ایراد میگیرن بعضی میگن
کسی داره که کسی داریم ایراد بگیره؟ قابلیت استمتاع تو حیز که هست، حالا اونم اگر کسی ایراد کنه، من دیدم صیغه محرمیت میگن در حد این که ما با هم محرم باشیم، اگر مثلا چشم ما به یه جای افتاد به موی چیزی حرام نباشه، مثلا میخوان با هم بازی کنن، بازیگری کنن توی صدا و سیما، مثلا زن و شوهر بشن، ایراد میگیرن. نمیدونم، حالا من احتمال میدم ایراد بگیرند ولی من ندیدم. ولی حالا در زمان حیض که قابلیت استمتاع هست، منتها استمتاع کامل نیست. حالا دیگه دوستان اگر مجردن ما رو ببخشن. خب عرض شد خدمت شما که اذا عقد علیها متعتن ثم تبین فساد العقد لسبب موجب لتحریم فسد العقد ولا شیء لها من المهر. اگر عقد ببنده بر این زن، عقد متعه، بعد معلوم بشه عقد فاسده به خاطر یه سببی که به اصطلاح موجب تحریم هست و موجب به اصطلاح، یعنی مثلا یه وقت میفهمه خواهر رضاییش بوده، مثلا بهش محرم بوده این زن، باش عقد متعه انجام میده، بعد میبینه که این زن برش حرام بوده، یا بالاخره یه جوری بهش حرام بوده این نمیدونسته. نه سبب موجب لتحریم، سببی که موجب تحریم بوده. خب فسد العقد، اینجا عقد فاسده و لا شیء لها من المهر، زن مهریه نداره، الم یدخل، اگر دخولی صورت نگرفته باشه. اما اذا تبین فساد العقد بعد از دخول، اما اگر مشخص بشود که عقد بعد از دخول مشخص بشود که عقد فاسده است، فینظر، نگاه میشه، فان کانت عالمتن به تحریم، اگر این زن خودش میدونسته که حرامه به این مرد و مع ذالک عقدمت، با اینکه میدونسته حرامه اقدام کرده و مکنت به نفسها و خودش رو در اختیار این مرد قرار داده، فلا شیء لها، اینجا هم چیزی براش نیست، یعنی دخول صورت گرفته و چیزی براش نیست. لأنها بقیون، چون این زن زناکار حساب میشه، وقد جاء فی الحدیث لا مهر لبقیون، در حدیث هم اومده که زن زناکار مهری ندارد، همچنین که زن زناکار چیز هم نداره دیگه، عده هم نداره. و این کانت جاهلتن، اگه زنه خودش هم جاهل بوده که به این مرد حرامه، فله المهر کما هو فی دائمه، مهر بهش تعلق میگیره مثل به اصطلاح تو دائم. البته خب اینجا علل قاعده مهر المثل باید بهش تعلق بگیره، چون عقد که فاسده باید ببینیم که مثلا حالا این زنی که به اصطلاح مهر المثل این ازدواج چقدر همین مقدار سلام علیکم بهش مهریه تعلق میگیره. یعنی شباهتش با عقد دائم تو همین مقداره که اگر بعد از دخول باشه مثلا مهر المثل بهش تعلق بگیره، همچنین که تو عقد دائم مهر المثل تعلق میگیره. چهاردهمین مورد اشتراک، لا یجوز و ان یدخل علل متمتع بها بنت اختها او بنت اخیها، این خیلی مهمه، الا به اذنها کما هو الحکم فی الدائم. این از اون مسائلی که دوستان اینا هم باید به مردم گفته بشه که شاید اطلاع نداشته باشن که انسان با دختر خواهر زنش یا دختر برادر زنش اگر بخواد ازدواج کنه باید با اجازه زنش باشه. آره، اینا از اون چیزهایی که یه سری احکامو نمیدونن مردم. حالا مثلا مثل این حکم که میگن اگر با یه غلامی به اصطلاح ایقاب انجام داد دیگه با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه، یا اگر قبلا ازدواج کرده مثلا با خواهرش حرام میشه بهش، اینا اطلاع نیست نسبت به. آره دیگه ظاهرا حرام میشه اینا، حالا باید البته بازم به نظرم حرام میشه. آره دیگه. خب میفرمایند که ببینید توی ازدواج موقت هم همینه، کسی که جایز نیست که داخل کند بر زن متعه دختر خواهرش رو، یعنی با یه زنی ازدواج موقت کرده با دختر خواهرش هم بخواد ازدواج موقت کنه، یا دختر برادرش رو دوتا همزمان رو همزمان بخواد مثلا با دو نفر ازدواج، الا به اذنها، مگر اینکه از این زن اولی اجازه بگیره، کما هو الحکم فی الدائم، دائم هم همین حکم رو داره. ید نه لا یدخل علل متمتع بها بنت اختها، یعنی بر متمتع بها بنت اختش رو داخل کنه، یعنی اونم بیاره زن خودش کنه. آره، یا مثلا دختر برادرش رو بیاره زن خودش کنه. برعکسش ظاهرا مشکلی نداشته باشه. حالا اینم من از اون چیزایی که یعنی اول بچه‌ای را گرفته بچه برادر، بعد بخواد بره خاله یا عمه رو بگیره دیگه. حالا خب اشتراکاتشه، عرق جنوب از حرام که میدونید فردی که جنوب بشه از راه حرام میگن عرقش نجسه.
سوال حرام بگید
چی؟
مثلا همین موردی که این طرف حیض باشه جفتشون،
این دیگه جز احکام نکاح نیست. میگیم آقا هر کسی از راه حرام جنوب بشه، حالا از هر راهی باشه، احکام مشترکات این دوتا نیست. یه اگه از کسی از راه حرام جنوب بشه عرقش نجسه، خب میگن نیست. حالا این جای باطل ولی نجس نیست. میدونید که خب حالا بعض از چیزا از اختلافیه، مثل همون انگور جوش، آب انگور جوشیده هست که توی نجاستش و حرمتش اختلافه. بعضی میگن جزء نجاسات هست، بعضی میگن نیست، بعد بعضی میگن نه نجس نیست فقط حرامه. اینم آره اکل شوربش، اینم همینجوره. ممکنه بگن نمازو باطل میکنه ولی نجس نیست، از روایات اینجور برداشت کرد. خب افتراقات، یفترق الزواج دائم عن الزواج المنقطع فی الامور تالیه، فرق میکند ازدواج دائم با ازدواج موقت در این امور. لابد فی الزواج المنقطع ان یذکره، یا یذکره، یذکره بهتره، فی متن العقد اجل معین لا یقبل الزیاده و نقصان. در ازدواج موقت باید تو متن عقد یه زمانی آورده بشه که قابل زیادی و نقصان نیست. مثلا نگه که تا زمان فرض کنید برگشتن زنم مثلا، اینطوری نگه چون زمان برگشتن آره خانمش رفته مسافرت، حاج آقام وقت و غنیمت شمرده، میگه تا موقعی که زنم برگرده، خب این معلوم نیست که کی برگرده. حالا این ضبط هم میشه، اشکالی نداره. خانم ها حس ششم دارن، وقتی که شما اون رفته مسافرت، شما اینجا به اصطلاح خیانت میکنی بهشون، سریع میفهمه بچه، بس ها خیلی زودتر از اون چیزی که باید برگرده برگرده. حالا شاید هم حالا این باشه. خب
ام اگر برگشتش مشخص باشه،
چرا؟ اگر برگشتش مشخص باشه دقیقاً و عرفاً مثلا قابلیت کم و زیاد نداشته باشه، چرا؟
اگه یه مخاطب برنگشت
دوباره باید عقد بکنه. اما این چیزی که ما میگیم نه، خیلی معلوم نیست که برگرد. خب اما زواج و دائم تعلیق بر این که تعلیق نیست، که این عقدیه که اصلا ذاتاً معلقه. آره، یعنی ماهیتش ماهیت معلقه بر زمانه، یعنی زمان مشخصی داره، باید مشخص بشه. اینی که فرمودید که اگر زمان مشخص باشه، عرض کردم یعنی عرفاً یه زمانی باشه که عرفاً قابل تغییر نیست. و یعنی مثلا فرض کنید بلیت براش گرفته، میدونه فلان ساعت بر میگرده. اون که بله، بحث تعلیق مکاسبه. اما این که تعلیق نیست، که این زمانه، میگیم تا این زمان. خب دیگه پس این عقد اصلا ماهیتش معلقه. اگه شما اینو به معنی تعلیق میگید، عقد موقت ماهیتا. اما زواج دا
زمان
نه، در معنای تعلیق دیگه، یعنی هر قیدی که ما بزنیم یه جورایی در معنای تعلیقه. اینم خب ماهیتا عقد نکاح موقت زمانداره دیگه، اگه اینو تعلیق میدونید ماهیتش اینه. اما زواج دائم فلا یصح ذکر العجل فیه بحال، اما تو ازدواج دائم اصلا صحیح نیست که زمان مشخص کنن در هیچ حالتی. و هذه الحقیقه تدل علی نفسها به نفسها و تهمل و قیاسها معها، میگه که این حقیقت دلالت میکنه بر خودش با خودش. یعنی این که نکاح موقت اسمش روش دیگه، یعنی زماندار، زمان. نکاح دائم هم یعنی دائم دیگه، یعنی دلالت میکنه این حقیقت را که توی نکاح دائم زمان نباید مشخص بشه و اونجا باید مشخص بشه. این دلالت میکنه بر خودش با خودش، خودش اسمش مشخص میکنه و قیاسش با خودش هست، چون میگه نکاح موقت، نکاح دائم. دائم یعنی زمان توش قرار ندید دیگه، اصلا خود ماهیتش اینجوره. خب و اذا قصد کل من الرجل والمرأه از زواج المنقطع و ترک ذکر الاجل فی متن العقد نسیانا، اگر زن و مرد بخوان ازدواج منقطع داشته باشن و اجل رو ذکر نکنن در متن عقد، یادشون بره، فهل یقع الزواج دواما او متعتا، آیا عقد دائم میشه یا متعس، او یکون العقد لغوا، یا یعنی اصلا باطله. لا یقع و هازا و لا زاکه، نه دائم واقع میشه نه متعه. ایشون میفرمایند ذهب المشهور به شهادت صاحب المسالک الا ان الزواج و الحال و حاضی یقع و دائما. میگه مشهور شیعه به از کجا میگیدی مشهور رو؟ میگه صاحب مسالک گفته شو. این شهرت منقول از ناحیه صاحب مسالکه، رفته به این که صاحب مسالک گفته که مشهور گفتن که ازدواج در حالی و حال و حاضی، در حالی که حال اینه، یعنی عجل رو توش ذکر نکرده، تو ازدواج موقت عجل رو ذکر نکردن، دائم واقع میشه. یه بیچاره میشه. حاضی همون حاضهی، الفاظ مختلفی داره دیگه، اشاره به نزدیک، یکیش حاضیه. مثلا حاضهی داریم، حاضی داریم، صرف اگر یادتون باشه. آره، برای اشاره به نزدیکه، خیلی نزدیک ظاهرن. خب یقع دائما دائم واقع میشه دیگه. حالا بگی مرده بیچاره میشه یا زنه، فکر کنم مرده بیچاره میشه. حالا بذارید بزنیم ببینید چی بحث میکنن. بل قال صاحب الجواهر، صاحب جواهر یه چیزی بالاتری گفته، لعله مجمعان علی ذلک، چه بسا مسئله اجماعی باشه، لصلاحیت لفظ لدوام، چون لفظ صلاحیت دوام رو داره. و لقول الامام صادق علیه السلام اذا سمی الاجل فهو متعتون، اگر اجل نامیده بشه ذکر بشه متعت، و این لم یسم فهو نکاحون ثابت، اگر اجل ذکر نشود نکاح ثابت است. حالا فقال بعض الفقها بل یقع لغوا لا دائما، بعض از فقها گفتن این لغو دائم نیست و نه منقطع، یعنی منقطع هم نیست، لان ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد و العقود تابعتان للقصود. میگه اون چیزی که قصد شده که نکاح موقت بوده که واقع نشده، بیان نشده، اون چیزی که بیان شده و صیغه‌ای که خونده شده دائم، قصد نشده. و این آیه فقهی هم بهش اضافه میکنیم که العقود تابعت لل قصود، عقد تابع قصده. به نظر میرسه این صحیح تر باشه. حالا باید نه یه قاعده ایه بله قبول میکنن یا نمیکنن؟
قبول میکنن. میفهمیدم که این دیگه قصدشو کرده.
ببینید تو عقد معاتات من عرض کردم. آخه ما عقد عقود ما قوامش به دو چیزه. یکی قصد انسانه، یکی اون چیزی که عقد باش انشا میشه. اگر شما تونستید ثابت کنید اون چیزی که باش عقد انشا میشه، اعم از قول یا فعله، عقد معاتات هم صحیحه. این دیگه نیاز به اثبات
که
تو به عرض کردم
تو خودش
نشون میده تو نکاح هم من اینو عرض نمیدونم خدمت شما بحث کردیم یا نه، تو بیع مسئله سیره مستمره قویه پشتشه، یعنی هم سیره عقلاییه داره هم سیره متشرعه معاتات تو بیع. اما تو نکاح مشکلش اینه که سیره پشتش نیست، یعنی سیره متشرع و عقلا نیست که نکاح معاتاتی انجام بدن و شارع امضا کرده باشه. به خاطر همین ما ناچاریم به تمسک کنیم به عمومات عفو بالعقود و تجارتا عن تراض و
تجارت.
نه بالاخره ما یه مشکلاتی داریم تو معاتات، بالاخره یعنی یه معاتات یه دلیلی میخواد که امضا بشه دیگه. ممکنه بگن دلیلش همین عفو بالعقود و عمومات نکاح و اینهاست، اینا هم بالاخره اینا چون رایج نیست معروف نبوده، مگر اینکه عرض خدمت شما بگیم که حالا بالاخره تو نکاح یه ذره مشکل تره، مگر اینکه بگیم آقا تو سیره مردم نبوده ولی تو ارتکازشون که بوده، سیره مرتکزشون بوده که الفاظ احتیاط میکنن بیانم نمیکنن. البته من احساس میکنم این احتیاط یعنی صورت یعنی باعث کم شدن فساد نیست تو جامعه. چرا؟ چون که خب نکاح و ازدواج شرایط زیادی داره، حالا این الفاظ به کار ببرن یا الفاظ به کار نبرن این که مهم نیست. اگه قرار باشه فساد ایجاد بشه خب همین لفظ هم فساد ایجاد میکنه، مهم شرایط دیگرشه، مهم مثلا اذن پدره، مهم عده نگه داشتنه، مهم اینه که در آن واحد مثلا با چند نفر ارتباط نباشه، اونا باید رعایت بشه. این حالا اینم باید دلیل داشته باشه. ما میگم ما بحث سیاسی و بحث بیرونی نداریم، ما بحث فقهی داریم میکنیم. عرض کردم خدمتتون توی بی ما سیره داریم، سیره عقلا متشرعه داریم، تا حتی تو زمان پیامبر هم معاتاتی بی انجام میشد، اما تو نکاح چون سیره نداریم یه مقدار اثباتش سخته، باید به عمومات تمسک بشه و تمسک به عمومات هم ممکنه یک کسی بگه مثلا بعد اجماع ممکنه بر خلافش باشه شهرت
سیره که معیده است
برای
اینکه بی شما تو عقود دیگه هم خیلی وقت معاتات تسلی دارید
چرا؟ اونایی که
تسلی دارید ممکنه
اونایی که قائلن به خاطر همین قائلن دیگه، میگن آقا عقود با هم تفاوتی نمیکنن اون حیث انشائیش. حالا تو نکاح چون آدم میترسه میگه شاید مثلا شرع یه مقداری سختگیرانه تر برخورد کرده باشه، مثلا الفاظ معتبر باشه. چرا این نکته ای که میگید به خاطر همین شیخ انصاری تو کتابش، کتاب مکاسب، میگه شروط متعاقدین یا شروط حالا عوضین نه، شروط متعاقدینی که مطرح میکنه عمومی مطرح میکنه، یا اون شروط عقدی که مطرح میکنه عمومی مطرح میکنه، که انه تو همه عقود یه شروط واحدی ما داریم، یعنی احکام واحدی داره عقود و از معاطات تو یکی شاید بشه به یکی دیگه رسید. حالا اینو میتونید موضوع مقاله یا پایان نامه قرار بدید، اگه جو سیاسی نبود و شانتاجی نبود روش کار کنید. البته جو اگه جو به قول معروف خراب کردن و اینها باشه آدم نمیتونه بحث کنه دیگه، بعد مثلا هجوم میارن. اما خب بحث فقهیه دیگه. ما یکی از دوستانمون در مورد حلق لحیه مقاله نوشته بود، تراشیدن ریش، پایان نامه نوشته بود، تو پایان نامه به نتیجه رسیده بود که تراشیدن ریش اشکال نداره. بعد خب پایان نامش هم اومد بیرون و دفاع کرد و اینها. بعد آقایون اشکال کرده بودن، گفته بودن حالا تو این همه موضوع شما حالا همین یه موضوع باید پایان نامه بنویسید که بعد حالا دستاویز بعضیا بشه و اینها، موضوعات دیگر رو مینوشتید. مثلا این چیزای جنبی به قول خودمون تو فوتبال چی میگن؟ میگن حاشیه ها. آره این حاشیه ها از متن بعض وقتا، برای این رفیق ما خیلی بچه انقلابی و محکمی هم هست، الان هم جز اساتید حوزه است و اساتید مطرحه. آره میگه من حالا اینا ضبط همش اشکال نداره، میگه که من اگر یه کسی به من برسه که ریشش رو تراشیده باشه ولی سایر نکات رو رعایت کنه، من اینو فاسق نمیدونم. میگه اگه همه چیزش درست باشه فقط این یه مسئله گیر داشته باشه، من تو این مسئله بهش گیر نمیدم. نمیگم آدمی مثلا فاسقی آدم و عمده، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، عمده دلیلش روایاتی هست، روایات تمام ضعیفه. عمده دلیلش یکی سیره متشرعه هست، یکم شهرت بین فقها. سیره متشرعه، ببینید سیره متشرعه رو این دوست ما میگه این سیره متشرعه نیست، این چیزیه که به اصطلاح تا زمان پیامبرم بوده، اصلا بین مردم بوده، فرهنگ مردم بوده که ریش میذاشتن. آره به دین و نه سیره متشرع. چرا سیره متشرع به مهم متشرع اگه باشه؟ بله. ولی خب یکی از عدلش روایت دیگه هم داره، لا تشبهو بالیهود و نصارا، اونا که مال این نیست. و عمده دلیلش شهرت بین فقه هاست، یعنی وقتی که آدم به جای میرسه میبینه بین فقه ها مشهوره این مسئله، دیگه میترسه، میگه احتیاط واجب اینه که این، حالا این جای کار داره. این رفیق ما آدم چیزی نبود، آدم یعنی بی سوادی نبود. نه سندها آخر دلا مشکل دلالی داره روایات، میگه شبیه به یهود و نصارا نشید، منظورش این نیست که، منظورش تو چیزای دیگه است. اونا رو هم بحث میکنه ایشون. آره حالا ایشون اینا رو هم بحث میکنه این دوستم، نمیدونم قطعا رد میکنه، بالاخره پایان نامش میتونید گیر بیایید. همش آیا علایی بودن؟ علیرضا علایی بچه خود تهران هم هست. چی؟ حالا اینا باید بررسی، درسته اینا که خب باید بررسی سندی فقهی بشه، باید یا مثلا به روایاتی استشهاد میکنن که میگه مثلا زنا شبیه مردا نشن، مردا شبیه زنا نشن. خب مثلا حالا اون روایات شاید منظورش چیزای دیگه بوده، نه این. حالا جای کار ده. نه نه تو پل نیستم. نه بچه شاه عبدالعظیمه، قد بلنده. بله از صحبت ها اینام خیلی دست به منبرش هم قوی و خوبه، از بچه های بسیار فاضل قم هستن، از اساتید تو مدرسه فقهی تدریس میکنن. خب عرض شد خدمتش به صلوات خسید دوستان بیم. اللهم صل علی محمد. خب
دلیلش این که قصد نشده باشه، ما بگیم اینا قصد مطعه رو داشتن،
دائم خونده. نمیشه ببینید، مثلا این که شما قصد بی دارید، قصد اجاره دارید، میگید فروختم خونه را، خب بعدن اون چرا؟ اینم همینه دیگه، قصد دائم داشتن، قصد موقت داشتن، دائم خوندن، خب هیچ کدوم واقع نمیشه. بله اگه قالب معاتات باشیم، بله. نه دیگه نیاز، نه یادشون که مدت ها قرار دادن، صحبت کردن، تو عقد نیوردن. آره بعد تو عقد که نیوردن، اگه قالب معاتات بشیم که دیگه حله. خب چرا ببینید، نه ببینید طرفین، ببینید درسته که نکاح دائم و نکاح موقت شبیه همان دوتاش نکاهه، ولی خب ما میگیم آقا اینا قصد نکاح موقت دارن، صیغه نکاح دائم خوندن. خب اون قصدی که داشتن واقع نشده، اون چیزی که واقع شده قصد نداشتن. حالا این جای بحث داره دیگه، جای کار داره. خب اینم بخونیم. دو، المهر رکن من ارکان العقد فی الزواج المنقطع. عقد وطیه به شبهه میشه و احکام وطیه به شبهه رو داره، مشکل نداره دیگه، احکام وطیه به شبهه رو داره. المهر رکن من ارکان العقد فی الزواج المنقطع. خب مهر توی زواج منقطع رکنی از ارکان عقده. فلو اخل به ذکرهی فی متن العقد بطل من رأس، یا فلو اخل، اگر مهر ذکر نشه باطل میشه. خب ازدواج دائم مهر رکنیتش مقدار شدیدتره، چون این بالاخره یه چیز موقتیه، طرف یه بهره‌ای میخواد ببره و اینم رها کنه بره، جهات دیگه توش ضعیفه، جهات مثلا مهر محبتیش، جهات اولادآوری توش ضعیفه، صرف تمتعه. خب اون مهرش بولد میشه یه مقداری. آره تو منقطع اگه مهر ذکر نشه خب باطله. قال الامام صادق علیه السلام لا تكون متعتون الا به امرین، متعی نیست مگر با دو امر، یعنی با حالت حصر حضرت میارن، عجل مسما و اجر، زمان مشخص و پاداش، یعنی مهر. و انه فی روایت ثانیه، از حضرت هست در یک روایت دومی، عجل معلوم و مهر معلوم، یعنی اون معلوم باشه، محرم معلوم باشه. اما ازدواج دائم فالمهرو لیس رکنن له، ازدواج دائم مهر رکنش نیست، بل یسه و معل مهر و دونه، با مهر و دون مهر صحیحه. فمن تزوج امرأتن ولم یذکر لها مهرن، کسی که با یه زنی ازدواج کنه و مهر رو ذکر نکنه فی متن العقد و دخل به آها فعلیه مهر المثل، دخول اگه انجام بده مهر المثل باید پرداخت بشه. خب حالا 10 دقیقه دوستان استراحت داشته باشن تا انشالله ساعت دوم. الحمدلله رب العالمین.